بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا يا قدوما جئتنا ببينة فما نحن بتارك آلهتنا عن قولك فما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد از اینکه وجود مبارک بود سلام الله علیه قوم عاد را به توحید عبادی دعوت کرده است و رسالت خود را هم به آنها اعلام کرده است که فرمود من رسول خدای تعالیم. آنها هم توحید عبادی را انکار کردند هم نبوت او را و گفتند نه تو بر توحید دلیل آوردی نه برای نبوت حجت اقامه کردی، در حالی که خدای سبحان هم برهان عقلی را به وسیله هود سلام الله علیه ملها منتقل کرد، هم معجزات را. لذا فرمود به تلک عاد و جهد و با آیات ربه. اونا گفتن که ما در اثر قول تو دست از بت‌های خود بر نمی‌داریم. این کلمه ان قولک متعلق به تارک است، یعنی ما ترک نمی‌کنیم صادراً ان قولک، که این ترک ما از قول تو صادر شده باشد. ترکاً صادراً ان قولک، که این ان قولک متعلق به تارک است، به معنای صدوش را میدهد. و ما چون معجزه اقامه نکردی به تو ایمان نمی آورد، و چون دعوت تو و ادعای تو برخلاف دلیل است، تو یک انسان معاذ الله سفیه یا مجنونی. گاهی تعبیر به سفاهت دارند، انان نراش فی سفاهه که در آیات دیگر است. گاهی از جنزدگی او خبر میدن که این نقول و این اعتراک بعض و آدهت را به سو، که مثلا مجنون شد. چرا؟ سفاهت و جنون تو درباره دعوت این است که دست از بت‌ها برداریم، در حالی که نیاکان ما اینها را می پرستیدن و مانند دارد و اینها شفیع ما یعنی مقرب ما یعنی پیش ما محترم. دعوای تو درباره نبوت است، این هم سفاهت و جنون است، برای اینکه انسان که پیغمبر نمی شود. اگر از طرف خدا موجودی به عنوان پیام آور بیاید باید حتما فرشته باشد، انسان این سمت را پیدا نمی کند. بشرون یهدوننا مشکل بسیاری از این پسندین بود که بشریت با نبوت سازگار نیست. اگر کسی از طرف خدای سبحان پیام می آورد حتما باید فرشته باشد. این تعبیر را بخشی مربوط به دعوت است، بخشی مربوط به دعوا تو سخنان قوم هود هست. گاهی به این صورت بیان میکنن که انا نراک فی سفاهه، ما تو را در سفاهت میبینیم و انسان سفیه حرفش مقبول نیست. این حرفی که انا نراک فی سفاهه درباره بسیاری از انبیا می زدن، مخصوصا درباره حضرت هود و حضرت نوح. درباره حضرت نوح آیه 60 سوره اعراف این بود که انا نراک فی ضلال مبین. بعد از او جریان حضرت هود پیش آمد که در سوره اعراف آیه 66 به این صورت است: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. بعد اینکه فرمود و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة و إنا لنظنك من الكاذبين. آنگاه هود سلام الله علیه فرمود یا قوم لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین. منشأ تسفیه عاد نسبت به حضرت هود هم درباره دعوت است هم درباره دعوا که اصلا نمی شود دست از آلهه‌ای که نیاکان ما می پرستیدن برداریم و نه انسان می تواند پیغمبر بشود. پیغمبر الا و لابد باید فرشته باشد. در سوره مبارکه احقاف آیه 21 به 22 به این صورت بیان شده است: وذکر اخا عازن اذ انزل قومه بالاحقاف فقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا. تو میخوای ما را از آلهه ما منصرف بکنی؟ این برای ما خیلی محترم و مقدس هنینا. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. در بخشای دیگر هم از جریان صفاحت اون حضرت معاذ الله درباره این که انسان نمیتواند پیامبر بشود دادو کنند که مگر انسان پیغمبر شده نیست. سوره بارک فصلت آیه 13 و این است: فرمود فین اعرض و فقط اندلت کن سائقت مثل سائقت عاد و ثمود. خب قوم عاد و ثمود چی گفتن؟ اذ جاءت الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الله تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون. خب اگر خدا میخواست بشر را هدایت کند پیامبرش باید فرشته باشد. یک فرشته میفرستاد نه شما را که بشری. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. بنابراین اینا هم درباره آلهه که مورد پذیرش نیاکانشون بود خیلی لجاجت داشتن به اسلام ورزیدن، هم درباره که بشر نمیتواند پیغمبر بشود. روی این دو نظر هم دعوت هم دعوا را سفاهت به جنون پنداشتن. گفتن انا نراک فی سفاهت، یک این نقول الا تراک بعض آلهتنا به سوء. این دو انبیا مخصوصا روی مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام به انسان عظمت دادن که انسان خلیفت الله است، از کرامت برخوردار است، دارای نفس قدسی است، میتواند وحی دریافت کند. اون طوری که انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام انسان را تکریم کردند، تجلیل کردند، به بالاترین مقام رسوندند که انسان میتواند کار فرشته ها را بکند، فرشته منش باشد، وحی بگیرد، وحی را وارد ابلاغ کند و رسول از طرف خدا سخن باشد، این بالاترین مقام است. تو کتاب‌های حکمت و فلسفه هم از هر دو مبنا و از هر دو منظر این مشکل حل کردن. در بخش الهیات برهان اقامه می کنند برای ضرورت وحی نبوت که حد وسط اون برهان حکمت خدا، هدایت خدا، ربوبیت خداست. خدای حکیم مردم را رها نمی کند. خدای هادی مردم را بدون سرپرست رها نمی کند. خدایی که رب است ربوبیت انسان را در تعلیم و تربیت می داند. براهینی از همین حدود وسطا که اسمای الهیان تشکیل می دن هر کدام از این حد وسط تغذیزار یک برهان خاص است. از هر برهانی هم نتیجه می گیرد که وحی و نبوت دلهاز مبدع فاعلی ضروری است. اما کی میتونه پیغمبر باشه؟ اون رو در علم النفس فلسفه ثابت میکنه که نفس درجاتی دارد، قله درجات نفس قوه قدسی است. انسان میتواند دارای قوه قدسی باشد، در سایه قوه قدسی وحی الهی را دریافت کند، کلام خدا را بشنود، معصوم بشود و مانند آن. مبدع قابلی وحیابی را تو علم النفس ثابت میکنند. مبدع فائلی اعطای وحی را تو الهیات فلسفه ثابت می کنند. بعدها تو کتاب های کلامی هم کم و بیش این مطالب ظهور خاص خودش نشون داده و همه اینها برکت وحی نبوت الهی مخصوصا قرآن کریم است که انسان را به اون درجه رسوند که می تواند وحی خدا را دریافت کند. مشکل اصلی بشریت در انکار وحی نبوت این بود که بشر نمی تواند پیغمبر بشود. این که گفتن ما را حاضر رسول یعکل و یمشی فی الاسواق، این که گفتن بشران یهدوننا، همین است. این از دیر زمان بود، تنها مخصوص مشرکین حجاز نبود. حرفای قوم نوح این بود، قوم هود این بود، قوم هود این بود، این که عاد و ثمود هر دو همین حرف می زدن. می گفتن این که لو شاء ربنا لانزل ملائکه، خب خدا اگر میخواد ما را هدایت کند فرشته میفرستد، پیامش که او باید بیاره نه بشر. وجود مبارک نوح مانند سایر انبیای بعدی و وجود مبارک هود مانند سایر انبیای قبلی و بعدی هم برهان بر توحید ربوبی را میشه، هم برهان برای که بشر میتواند پیامبر بشه، هم دعوت را هم دعوا را. با این جمله اینها شروع کردن به تثبیت دعوت و دعوا. فرمود به این که انی اشهد الله، شما گفتید به این که من در اثر این که توحید ربوبی را آوردم به شرک شما را باطل می کنم مورد اصابت بعضی از آلهه شمایم. من الان یه قصدنامه صادر میکنم. این قصدنامه همون اعلام تبری است و انشاء اصل اخبار یک و تبری است و قطع پیوند است در قبال تولی. این دو هم تولی انشاء است نه اخبار و هم تبری. این که اعلان براءت میکنم یعنی بدانید ما هم اکنون داریم رابطه را قطع میکنیم. این منافات ندارد به اینکه قبلا هم قطع کرده باشد. این خبر نیست، این انشاء است و اثرش هم در همین انشاء بودن است. وجود مبارک هودی قطعنامه صادر کرده که بر این قطعنامه هم برهان توحید درش است، هم برهان نبوت درش است و هم تو مسائل سیاسی و اجتماعی پایگاه اینا را تضعیف کرده. اونا از یک سو می گفتن که آله ما قداستی دارن، تو آمدی لتعفه کنال آلهت اینا. از سوی دیگر هم می گفتن لو شاء ربنا لانزل ملائکتا، مگر بشر پیامبر می شه. از سوی هم می گفتن من اشد من لا قوه. وجود مبارک هود سلام الله با همین یه جمله خطی هر سه را ابطال کرده است. قال انی اشهد الله، اون خدایی که واحد است لا شریک له، او رو شاهد میگیرم و شما همه هم شاهد باشید که من از این بت‌ها بیزارم، ببینم اینا چه میکنن و شما از دستتون چی برمیاد. من حرفم این است که اینا چوب خشکن، کاری از اینا ساخته نیست، دلیلش هم از هیچ کارن اینا. شما میگوید این نقول الا تراک بعض و آلهتنا، من که الان صریحا رو در رو با اینا در چالشم، در درگیرم. اون وقتی که می گفتم خدا واحد است لا شریک له، یه حرف علمی محض داشتم، اما الان اعلان انزجار میکنم از اینا. ببینم چی کار میکنن اینا، این چوبا چی کار میکنن. من از اینا بریم، اعلام انزجار میکنم و شما هم شاهد باشی. شما هم که بگید من اشد من قوه، شاهد باشی. پس اینها خدا نیستن چون چوب محض. من پیغمبرم برای که از این موضع قدرت سخن میگم. خب من یه نفرم، شما هم که بعد بحث به ظاهر من اشد من قوه، حرفتون از ذره
قدرت مالی درست است، حرم ذات العماد درست است، التي لم يخلق مثلها في البلاد درست است. شما الان کارهایی دارید، بناهایی دارید، قدرتهایی دارید که در روی زمین نظیر ندارید، همش درست. و منم تنها و از همه شما هم اعلان انزجار میکنم، ببینم شما چیکار میکنید. فکیدون جمیعا. خب اگه من به جای تکیه نداشته باشم این حرف نمیزنم که شما همه تون تصمیم بگیرید ببینیم چیکار میکنید. این تعجیز است، امر تعجیزی است، از شما هیچ کار ساخته نیست. مشابه این امر تعجیزی در قیامت ذات اقدس اله به کفار خطاب بکنند. سوره مبارکه مرسلات آیه 38 و 39 این است: هذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین فإن کان لکم کیدون فکیدون ویل یوم عدل المقدمین. آخه تو قیامت کاری از اونا ساخته نیست. این امر فکیدون امر تعجیز دیگه، امروز این کار از اونا ساخته نیست. این امر رو میگن امر تعجیز، یعنی اظهار عجز کردن، یعنی عجز شما رو ما داریم ظاهر میکنیم. شمایی که میگید من اشد من لا قوه، درست است، ما هم امضا کردیم لم یخلق مثلها فی البلاد، اینم درست است. اما نسبت به یکدیگر مقتدری، نسبت به وحی الهی، قدرت الهی لا شیئی. و این حرف را پیامبر میگوید نه فرد عادی. شما میخواد ببینید من پیامبرم یا نه، خب این معجزه است دیگر. وقتی من یه نفرم به بی سلاح به شما هم میگوید من اشد منا قوتن و درست میگوید و خدای سبحانم امضا کرده است ارن ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بهرم چه میکنی؟ اینم بت‌های شما، اینم شما. اونا هیچ کارن شما صریحا بهرا بد میگن، از یا منزجرن. اون وقتی که می گفتم لا اله الا الله، شما گفتید بعضی آلهه اثر گذاشته. حالا که با خود اینا درگیرم، از اینا مانده گیرم. این هم برهان بر توحید است، هم برهان بر ربوبیت است، و هم نفی ربوبیت و الوهیت این چوب هاست. خب من این حرف ها از کجا میگم؟ من رسولم، وقتی رسولم از طرف مرسلم این حرف بزنم دیگه. پس اون مرسل من واحد لا شریک له، پس دعوت من حق است، دعوای من هم حق است. میگید نه بیازمایی. بعد هم سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام که بساط قوم عاد برچیده شد. بنابراین این جمله نورانی حضرت هود که فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بری مما تشرکون من دونی، این من دونی مرواست است برای تشرکون و به معنای ماسواست، یعنی غیر از خدا شریک دیگر قائلی. تو نوبت قبل برتون رسید، معنای شریک نیست که یه قدر خدا یه قدر بتها. معنای شریک این است که این سمت ربوبیت که مال خداست ولا غیر، شما به بتها میدید ولا غیر. عبادت که مال خداست ولا غیر، شما به بت ها میدید ولا غیر. این چی نیست که اینا یه قدر خدا را عبادت کنن یه قدر بت که، اینا فقط بت پرستن. برای خدا شریک گرفتن معنیش این است که این سمتی که مال خداست این سمت را به بیگانه میدی، برای او شریک قرار دادی، نه اینکه یه قدر خدا را عبادت بکنید یه قدر غیر خدا را عبادت بکنید که این بشه ریا. اون کار مرائی است، نه کار بت پرست. بت پرست که اصلا خدا پرست نیست، کلن غیر خدا رو این پرسته. معنای شرک این است که این صفتی که مال خداست، این صفتی که مال خداست در بس به بیگانه میدید، پس دیگری را به جای خدا نشوندید، برای او شریک قائل شدید. خب پس این سخن نورانی هست هود که فرمود اینی اشهد الله و شهدو انی بریئن مما تشرکون من دونهی فکی دونی جمیعا ثم لا تنظرونه، این هم معجزه است، هم برهان، هم برهان است بر نفی الوهیت این چوبهای سرد بی خاصیت، هم معجزه است بر رسالت خود و هم برهان است بر توحید مرسل. خب اگه من رسولم، رسول از طرف خدایم دیگه، پس الوهیت خدا ثابت است، رسالت من ثابت است و چوب خوش بودن این بت هم ثابت است. میگه نبیازمایید و آزمودن. خب این رو با ضرس قاطع کی میگوید؟ کسی که اینی توکلتو علی الله دارد. این اینی توکلتو برهان از مسئله است. خب فین غیر، اگر به حضرته سلام الله علیه گفته بشود شما این سر حرفی که زدی نفی الوهیت این اصنام، اثبات رسالت خود و بیان توحید الهی که در ضمن همه بت‌ها و بت‌پرست‌ها را ریختی دو، به کدوم قدرت میگی؟ اینی این برهان مسئله است، یعنی لعنی شما به یه جاگاه قریب تکه کردن. اینی توکلتو علی الله ربی و ربکم، که روی عدل کار میکنن. این برهان است. البته خود الله حد وسط است برای برهان اول. ربوبیت خدای سبحان حد وسط است برای برهان دوم. تو سوره مبارکه هم ملاحظه فرمودید اونجا که برای الحمد چند تا برهان است که هم مال خداست. اولین دلیل است که او الله است. وقت میگه احمد و هو، که هویت رو کسی میخواد هم بکنه، دلیل میخواد چرا او رو هم میکنید. اما وقتی گفتید الحمدو لله، مثل این که بگوید الحمدو للکریم، الحمدو للسخی، الحمدو للمعلم، این تعلیق و برغست است و مشعر به عبیت است، چون اون جامعه همه کمالات است هم مالوست. خب اون همه کمالات چیست؟ رب العالمین بودن اوست، مالک یوم الدین بودن اوست، همه این حد وسط است. خدا مالک یوم الدین است، هر مالکی هم محمود و ممدوح است، پس خدا محمود است. خدا رب العالمین است، هر ربی محمود و ممدوح است، پس خدا محمود و ممدوح است. اینا هر کدوم حد وسط است برای اون برهان استحقاق هم برای خدا. اینجا هم سه دلیل است: الوهیت خدا، ربوبیت خدا، اونا جایگاه خاص خودشون دارن، عمده رهبری عمومی خداست. من به کسی تکیه کردم که زمامدار همم هست یک و همه را روی عدل میبرد دو. خب ما هم تو نظام عدل بریم حرکت بکنیم، با هم تو این راه عدل میریم ببینیم کی پیروز میشه، اونی که کج راه میره پیروز میشه یا اونی که معتدل است و مواظب عدل است پیروز میشه. زمام همم که به دست اوست، اونم که راه راست میبره. خب شما که میخواید برگردید، شما در حقیقت مرتجعید، نما شما کج راه میرید، نما او همه را به سمت کمال میبرد و عادلانه میبرد. کسی بخواد برگردد و جهت خلاف شنا میکند، یک کمی مقاومت میکند، بعد خسته میشود و میموند. کسی بخواهد کج راه برود، یک کمی مقاومت میکند، بعد میموند. این ربی علا صراط مستقیم. خب این این ربی علا صراط مستقیم یعنی چی؟ نه یعنی معاذالله خودش تو راه راست راه میره، رو راه راست رهبری میکنه. این این ذات که نیست یک، چون ذات منطقه ممنوع است. صفات ذاتم که این ذات است تقریبا منطقه ممنوع است. الان ما در صفات فعل خدای سبحان کار میکنیم. خدای سبحان رو راه راست نظام را اداره بکند، یعنی روی نظام عدل اداره بکند. اونی که تفکر اشعری دارد بر اساس برداشت باطلی که از لا یسألو اما یفعل بهم یسألون دارد، حسن قوم عقلی را منکر است، مگر هر کار را خدا بکند حق است. اما اونی که حسن قوم عقلی را قائل است، مثل امامیه، مثل معتزله، مگر عقل را خدای سبحان آفرید. عقل خیلی چیزا را میفهمد، خوبی عدل را میفهمد، بدی ظلم را میفهمد. معنای حسن عدل و قبح ظلم تو جامعه انسانی به صورت باید و نباید است، ولی درباره ذات اقدس اله به صورت بود و نبود است. او ظلم نمی کند، نه نباید بکند که یک رساله عملی برای او باشه. او عدل می کند نه عدل باید بکند تا یک حکم تکلیفی برش باشه. عدل کمال است و او همه کمالات را داراست. ظلم نقص است، او از همه نقایص منزه است. سبوح است، قدوس است. و ما یظلم ربک احدا. از اینجا اختلاف داخلی امامیه با معتزله پدید می آید که همه اینا حسنقوب عقلی را قائل هست. معتزله هم مثل ما حسنقوب عقلی را قائل است. منتها مشکلشون این است که اینا میگن خدا باید عادل باشد. ما میگویم خدا یقینا عادل هست. فرقشون اینه که اینا این رو بردن تو مسئله حکمت عملی و تو باید و نباید اعتباری، ما تو حکمت نظری و حکمت جهانبینی و هستی شناسی بود و نبود بحث میکنیم. این فرق اساسی. فرق دیگر این است که این وجوبی که اونا میگن یه وجوب اخلاقی حقوقی فقهی است، این وجوبی که ما میگیم یه وجوب منطقی فلسفی و کلامی است و نیز ضرورت است. ما میگویم یجب ان الله، یعنی یستر انه به ضرورت. اونا میگن یجب علی الله. بین یجب و علی الله که چیزی بر خدا حاکم است مازالله، با یجب و ان الله که چیزی بر خدا حاکم نیست ولی ما یقین داریم خدا عدل میکند و غیر از عدل محال از خدا صادر بشود. برای اینکه منشأ عدل علم است و قدرت است که دارد، منشأ ظلم جهل است و عجز است که منزه است. او یقینا عدل دارد و عادلان کار میکند. سنت او این است، تبدیل پذیر نیست. سیرت او این است، روش ذات اقدس الهی این است که هر چیزی را بر منهج عقل و عدل اداره می کند. این ربی یعنی سنت رب من، برنامه رب من، کار رب من، علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم هم آن است که نه اختلاف ترش است نه تخلف. اختلاف و تخلف فرقش این است، در اختلاف گاهی مثلا الف هست و گاهی با جای الف را می گیرد. الف ره بر می بندد، خلفه الف، خلیفه الف، در خلف الف با به جای الف می نشیند و گاهی هم به عکس. این کار میگن اختلاف، این رفت و آمد رو میگن اختلاف. اختلاف و امتی رحمه هم همین رفت و آمد است. وقتی به اهل بیت علیهم السلام سلام عرض میکنیم، عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی فرشتگان رفت و آمد دارن. این بهش میگن اختلاف که گاهی الف هست گاهی با. تخلف آن است که الف سر جای خود بود رفت بربنده بدون اینکه خلفه خلفی خلیفه جای او را پر کند، که میشه فوت. تخلف آن است که عضوی از این حلقات رخت بربندد بدون جانشین. اختلاف آن است که این حلقات جانشین هم بشود. در صراط مستقیم نه اختلاف است نه تخلف، همه چیز در جا خودش است و ذات اقدس اله کار او هم علی صراط مستقیم است. تو آیه 6 همین سوره مبارکه هود هم فرمود به اینکه تأمین روزی هر جنبنده‌ای به دست ذات اقدس اله هست. در همین سوره هود آیه 6 این صورت آمده است: فما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. تأمین روزی هر جنبنده به عهد خداست و مستقر و مستودع هر جنبنده را او می داند. چرا؟ برای که زمامدار هر جنبنده اوست. ما من دابتن الا هو آخر جنبناسته ها. اونایی که اهل ظریف اندیشی و ظرافت های قرآنی دارن میگن از این جمله ما من دابتن الا هو آخر جنبناسیت ها هیچ دابه نیست مگر خدا. هو خدا حافظ به ناسیه دابه است، رسالت و مأموریت حضرت هود هم مشخص می‌شود، زیرا هود اگر ناسیه دابه را بگیرد میشه هود، اگر هود اول دابه را که ناسیه دابه است اون داله است بگیرد میشه هود. وظیفه هود هم اینجا مشخص می‌شود که این کار رهبری را علی صراط مستقیم را به عهده بگیرد. حالا این گونه از ظرافت اندیشی ها از باب تفسیر عادی و مصطلح بیرونه و ما هم که متاسفانه اهل این رشته نیستیم. اونا بالاخره این لطائف را هم دارن و چون صفت فعل خداست مظهر می طلبد، وجود مبارک هود هم این کار است. اگر در باره رشد مبارک ولی از گفته شد که به یمنهی روز غلورا، چون بالاخره این فعل از فعل مظهر می طلبد، نه ذات است نه صفت ذات. چون ما من دابتن فر ارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، به استناد ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، برای هیچ موجودی از روزیش محروم نخواهد شد، همه بر صراط مستقیم حرکت میکنند و عادلانه روزی اونها میرسند. هیچ مار و عقربی بی روزی نمیمونه، هیچ آهو و تیهو هم چون حالا لذیذن بیشتر از سهم خود نمیبرند، همه در نظام هستی علی صراط مستقیم روزی اینها تأمین شده است. من دیم چه خدایی تکیه کردم، اینی توکلت علی الله یک ربی و ربکم، دو تا حد وسط میشه دو برهان، سه ما مدابت الله و آخذ و مناسیت یا این ربی علی صراط مستقیم، من به عدل محض حکم کردم. قهرن نظام را تو مسئله حکمت نظری توحید اداره میکنه، تو مسئله حکمت عملی عدل اداره میکنه. در اینجا هم سخن از توحید خداست هم از عدل خدا، و اگر واقعا مسئله توحید و عدل به خوبی روشن بشود، معاد هم روشن خواهد شد. در جریان معاد که در فطرت همه انسان ها نهادینه شده است، اونایی که معاد را انکار کردن در حقیقت معاد را فراموش کردن، چون اشتیاق به معاد، علاقه به رجوع و بازگشت به خدای حکیم در درون همه نهادینه شده است. لذا در سوره صاد فرمود اندالذین یزلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. این یک دلیل که نسیان است، حتی منکران و ملحدان معاد را فراموش کردن. دلیل دوم اطلاق نسیان هم این است که انبیا آمدن اینها را یادآوری کردن، متذکر کردن، تعلیمشون دادن. بعضی که انبیا آمدن سالیان متمادی مسئله معاد را گفتن هیچ کاری بی جزا نیست، هیچ گناهی بی کیفر نیست، هیچ اطاعتی بی پاداش نیست، اینا را پشت گوش گذاشتن، عمدن فراموش کردن. در حقیقت تناسیست، اینا فراموشندن، عمدن فراموش کردن. تو بیانات نورانی هست، امیر سرامون روی هست که اینها به ما نسو بل تناسو، اینا فراموش نکردن بلکه عمدن فراموش کردن. تناسیست نه نسیان، نظیر این که میگیم فلون کس تجاهل کرده است، نه جهل، نه این که نمیداند خود را به جهل میزند. تو بخشای دیگر فرمایشات هست، دوی سلام الله علیه است که فرمود ذهب المتذکرون بقی الناسون او المتناسون، اونا که اهل یاد بودن، اهل تذکره بودن، مبدامات یادشون بود، یادآور مبدامات بودن، اونا رهبت کردن یا شهید شدن یا مردن، اینا که ناسی یا متناسیان موندن، ذهب المتذکرون و بقی الناسون او المتناسون، بنابراین ملحدان هم در حقیقت متناسی هستند. الحمدلله رب العالمین.